نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. ساقی گر از این گونه زند نقش بر آب، ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور. حیف باشد دل دانا که مشبش باشد. دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش، گر شرابش ز کف ساقی مهوش باشد. Thank you.
سلام خدمت شنوندگان رادیو حافظ. برنامه پنجم رادیو حافظ را به مقاله‌ای با عنوان واژه رند در دیوان حافظ اختصاص دادیم که گردآوری و پژوهشی است از خانم دکتر نیازکار. قرائت این مقاله توسط خانم مشکی انجام شده است که بدین وسیله از ایشان تشکر می‌کنیم.
واژه رند در دیوان حضرت حافظ. تاریخچه واژه رند. رند واژه‌ای فارسی است به معنای زیرک، حیله‌گر، منکر، بی‌قید و لاابالی، بی سر و پا و آنکه پایبند آداب و رسوم عمومی و اجتماعی نباشد و مصلحت اندیشی را انکار کند و هرچه پیش بیاید انجام دهد و بگوید. در اصطلاح تصوف، کسی است که ظاهر خود را در ملامت دارد و باطنش سالم باشد و نیز دوستدار ذاتی که از التفات به غیر خدا آزاد گشته است، به تمامی گرفتار او شده، جز او کسی را نشناسد و جز او نبیند و نیندیشد. او کسی است که تمام رسوم ظاهری و قید و بندهای معمول را رها کرده و محو حقیقت شده باشد، اسرار حقیقت را دریافته و شریعت و طریقت را طی کرده باشد و به عبارت دیگر به هیچ قیدی جز خدا مقید نباشد. واژه رند در تاریخچه خود سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله نخست این واژه معنایی منفی دارد. در مرحله دوم در متون عرفانی به ویژه شعر شخصیتی مطلوب دارد و برخی از خصوصیات ناپسند وی مثل باد پرستی و لاابالیگری، مظهر وارستگی و سرمستی و رهایی از بند تعلقات می شود. و این فهوای مثبت در شعر حافظ به اوج شکوفایی خود میرسد، به گونه ای که رند و رندی از واژه های نهادین شعر او به شمار می آید. در مرحله سوم رند دوباره معنایی منفی می یابد، چنان که امروزه در ایران رند به آدمی فرصت طلب گفته می شود که جز به سود خود و زیان دیگران به چیز دیگری نمی اندیشد. و ترکیباتی از آن نیز مانند کهن رند و مرد رند و خرمرد رند کاربرد دارد. شماری از ترکیباتی که با واژه رند در شعر فارسی به کار رفته چنین است: رند اوباش، رند بازاری، رند بی سر و پا، رند پارسا، رند جام سوز، رند جرعه نوش، رند خداشناس، رند خرابات، رند رهنشین، رند صاحب دل، رند قلندر، رند لاابالی، رند لوند، رند مفلس قلاش و رند میکده. واژه رند در آغاز معنایی منفی و ناپسند داشته است، دارای هیچ گونه اشاره عرفانی و فهوای مثبت نبوده و برابر بود با مردم بی سر و پا و عرازل و اوباش. در میان شاعران فارسی زبان رند نخستین بار در دیوان ثنایی غزنوی است که فهوای مثبت می‌پذیرد و ارزش والا می‌یابد برای نمونه او در شعرهایش رندی و ناداشتی را در روز رستاخیز خوب می داند. رند را با خرابات و میپرستی و مستی مرتبط می گرداند و مذهب و شیوه او را قلاشی می داند و در کنار اینها عقیده دارد که از بند علایق نشود نفس تو آزاد تا بنده رندان خرابات نگردی، تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان، شایسته سکان سماوات نگردی. خیام نیز در رباعیات خیش واژه رند را به کار برده است و او را نیست انگار و آنارشیستی معرفی می کند که نمودگار لاابالیگری و بی‌حراسی است. رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، نه کفر، نه اسلام، نه دنیا و نه دین، نه حق، نه حقیقت، نه شریعت، نه یقین، اندر دو جهان کرا بود زهره این. عطار نیشابوری رند را مفلس قلاش و قلندر و عاشق پیشه و لاابالی و بادنوش وصف می کند. در غزلی در توصیف صفات رند آورده است: گرچه من رندم ولی کن نیستم دزد شب رو رهزن و دریوزگر، نیستم مرد ریا و زرق و فن، فارغم از ننگ و نام و خیر و شر، چون ندارم هیچ گوهر در درون، می نمایم خیش را من بدگوهر. رند سعدی شخصیتی است منفی و مست و بادخار و نافرزانه و شاهد باز و البته مخالف زهد و زاهد و ننگ و نام. در شعر سلمان صابوجی رند پربهاست و شباهت شگفت انگیزی با رند شعرهای حافظ دارد. درون صافی از اهل صلاح و زهد مجوی که این نشانه رندان دردی‌آشام است. مکن ملامت رندان و ذکر بدنامی که هرچه پیش تو ننگ است پیش ما نام است. حضرت حافظ. دکتر تقی پورنامداریان در گمشده لب دریا پیرامون رندی حافظ می آورد: رند چهره محبوب دیگری است که آن هم تصویر من شعری حافظ است. رند نیز نقطه مقابل صوفی و شیخ و زاهد و مفتی و محتسب است و در کنار پیر مغان و حافظ. اگر پیر مغان اغلب چهره حکیمانه و متفکر حافظ را می نماید، رند بیشتر چهره آمینما و پرخاش جویانه و گستاخانه و شیدا و شیفتگونه او را نشان می دهد. به همین سبب رند شعر حافظ رند بازاری که خود مظهر طمعکاری و ریا و تظاهر است نیست، بلکه رند روشن فکر است. به عبارت دیگر اگر من شاعرانه حافظ نماینده انسان طبیعی مقیم در عالم برزخی و مقام عدل انسانی است، پیر مغان چهره معمولا معقول و روحانی و رند چهره محسوس و نفسانی اوست. این هر سه بر خلاف گروه مقابل مهمترین صفتشان آن است که نه ادعای تدین و تقدس و بی‌اعتنایی به دنیا و تعلقات دنیوی دارند و نه از طریق لباس خاص یا انتساب به دسته و گروهی تظاهر به صلح و پاکی و وارستگی می کنند. اینان بیان که مثل ملامتیه برای بدنام کردن خود پیش خلق در کارهای گناه‌آلود و خلاف عادت افراد کنند، آنچه گروه نخست به ظاهر من می کنند تا پیش خلق نیک بنمایند، انجام می دهند و موجه می شمارند. این شیوه رفتار که البته در عالم شعر حافظ وجود دارد و نه در عالم واقع، برخلاف شیوه ملامتیه چندان افراط‌آمیز نیست که خود به قول صاحب کشف المحجوب از جهت دیگر انگیزه جلب توجه خلق شود، بلکه صرفاً به اقتضای طبیعت انسانی در حد اعتدال است. صفای باطن آنان نیز ناشی از همین امر است. رند نیز مثل پیر مغان و مثل من شاعرانه حافظ عاشق، نظرباز، شرابخوار و خراباتی است، اما در ضمن لاابالی تر و بی احتیاط تر، به طوری که نه نسبتی با صلاح و تقوا دارد نه اعتنایی به مصلحت بینی و سود و زیان. به همین سبب بدنام و نام سیاه و بی سامان و بلاکش است. با این همه دارای صفات شایسته باطنی است: پاک باز، بی نیاز، بی حرص و دور از ریا و تزاهر.
عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش، تا بدانی که به چندین هنر آراستم.
بارزترین صفت رند و پیر مغان و من حافظ دوری از ریاست. میخارگی یا دم زدن از آن سلاح ستیز آنان با ریاکاران است و بر کنار داشتن خود از ریا و نیل به صفای دل. گمشده لبه دریا. دکتر محمود درگاهی نیز در حافظ و الهیات رندی پیرامون این امر بر این باور است که واژه‌نامه ها و نوشته های گونه گونی که درباره رند و رندی سخن گفتند یک زبان و بی استثناء لاابالی وارگی، بی بندوباری، هیله‌گری، خودپایی، فرصت طلبی و غیره را از ارکان اساسی یک زندگی رندانه می دانند. این معانی از چند سده پیش از حافظ تا سده ها بعد از او همواره واژه رند و رندی را همراهی کرده است، اما پس از راه یافتن این واژه در زندگی و زبان برخی از مردان تصوف، بعد معنایی دیگری نیز که عبارت از سلامت باطن و پرهیز از خودنمایی است با مفهوم اصلی آن همراه و موازی شده است. از این رو پاره ای از نوشته های فارسی رندی را آیینی بیهمال و ایدئال دیدند و در تبلیغ و ترویج آن کوشیده اند و پاره ای دیگر آن را باطل و بیراهه خوانده اند. البته پاره سومی هم بوده اند که در این کار راهی میانه برگزیده اند. با این همه آنچه که در همه این ادوار تاریخی و در تعبیرات و گزارش های گونه گون از رندی و به ویژه در محاورات توده های مردم مشترک و بی تغییر مانده است، همان بی قیدی و بی بندوباری و بی اعتنایی به هنجارهای درست و و نادرست اجتماعی، فرهنگی، دینی و حتی عرفی است که جوهر اصلی زندگی رندانه شمرده می شود. وضع اعتباری را که حافظ به رندی داد به هیچ آیین و مسلک دیگری نداده است. به علاوه این که حافظ برخلاف شاعران دیگر رندی را آنگونه که بوده و بی هیچ اصلاح و دستکاری دیگری برگرفته است، اما آن را با فرهیختگی و فرهنگ ممتاز خیش درآمیخته و وزن و وقار شکوهمند بخشیده است. حافظ در شعر خود نزدیک به 100 بار از رند و رندی و زندگی رندانه سخن گفته و بارها به صراحت خود را رند خوانده است. شیوه بیان او در سخن گفتن از رندی به اندازه‌ای آمیخته با شور و شیفتگی است که کمتر پایبند یا پیروی با چنان تعصب و حرارتی خود را به آیین خیش منسوب می‌دارد. در شعر او هیچ نشانه یا قرینه‌ای مبنی بر ناخشنودی یا نکته‌گیری از کار رندی نمی‌توان یافت. در حالی که آیین‌های دیگر و از آن جمله تصوف و عرفان در سخن او بارها آماج پرخاش و خشم رندانه او قرار می‌گیرد و در این کار حتی مردان راستین تصوف نیز از گزند این پرخاش دور نمی‌مانند. حافظ عنوان رند را به هنگام سرخوردگی و نفرت از تمام اسم و رسم‌های مرسوم عصر خود به عنوان یک نام و نماد ایدئال انتخاب نموده است. رندی در سده‌های پیش از عصر حافظ به آیین گروهی از مردم بی‌اعتنا به هر گونه رسم و سنت و نام و ننگ و حتی حق و ناحق و دیگر معیارهای مورد قبول محافل مختلف اجتماعی اطلاق شده است. به گفته نویسنده حافظ رند پارسا، رندان راه و رسم قلندران را با شیوه پهلوانان در هم آمیخته از این دو چیزی ساخته بودند به نام رندی، آزادمنشی و جوانمردی همراه با زور بازو، جرأت و جسارت توأم با امیال نفسانی و شهوی، لاقیدی نسبت به موازین شرع و عرف، تار و پود رندی را تشکیل می داد و این مجموعه رندی اگر در کسی جمع می آمد او رند نامیده می شد. این گروه نه پارسا بود نه پرهیزگار، نه محافظه‌کار و نه متظاهر، آشکارا به فسخ و فجور می پرداختند و از هیچ گناه روی نمی گرداندند. بر روی هم مردمی گناهکار، هرزگرد و هرزپا، اما جسور و ظاهر و باطن یکی بودند و این صفت اخیر بین ایشان و خواجه که در قصد رسوا ساختن ریاکاران مدعی بود رابطه محکم برقرار می ساخت. به نزدیک خواجه این طایفه گناهکار معترف به گناه بر خیل مدعیان که به انکار گناه مصر بودند و چون به خلوت می شدند آن کار دیگر می کردند، به مراتب رجحان داشتند و او با مقایسه فعل این دو می توانست به موضوعات جالب ضد سالوس دست یابد و بیریایی رندان را که خود مزیتی به شما می رفت چون خار در چشم ریاکاران فرو برده غزلهای خود را بدانها بیاراید. این جماعت جسور و بیباک فضول نیز بودند و در گشت و گذارهای خود سر به هر سوراخ می کردند و از هر کاری سر در می آوردند. از اوضاع شهر اطلاع و از اعمال پنهانی شیخ و واعظ و از کارهای پوشیده و پنهان بزرگان خبر داشتند.
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست.
میکده ها در گرو کیسه تهی آنان بود و خرابات خانه دومشان و دیر مغان پناهگاه طبع شاهد بازشان. با محرویان شهر سر و سری داشتند و از کالای حسنشان باج می گرفتند و از بدکاران خراج می ستاندند. بنابراین غم بیش و کم و اندازه شکم نداشتند و تقدیر روزی رسان ایشان بود. نوجوانان و جوانان از شیرین کاشتنهای این قوم که کمترینشان شبروی و شبگردی و کمندندازی و عیاری و عشقبازی بود لذت می بردند و این سایه های روان را که همه در حرکت بودند قهرمان می پنداشتند و آرزو می کردند که روزی مانند آنها رند شوند و نظیر ایشان از در و دیوار مردم بالا بروند. این رندان به نام و ننگ اعتنایی نداشتند و در نیل به مقصود از هیچ چیز ملاحظه نمی کردند. کارشان لوتی بازی بود و شرارت. نه ملاحظه شر آنها را محدود می کرد، نه پند و ملامت عامه. شاید گهگاه آثاری از جوانمردی و کارسازی نشان می دادند، اما غالباً از هیچ کاری رویگردان نبودند، نه از غارت و شبگردی، نه از تهدید و آدم کشی. یعنی رند مفهوم جامع و شاملی بود که همه افراد بی اعتنا به آیین‌های اجتماعی و ارزش‌های انسانی و حتی مزدوران خودفروخته‌ای را که به قیمت یک شکم نان دست به مزدوری و کشتن انسان‌های پاک و آزاده می‌یازیدند نیز در بر می‌گرفت. جلوه‌های منفور و ناخوشایند آیین رندی واژه رند را در نظر اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی در اعصار مختلف تاریخی آکنده از زشتی و نفرت ساخته بود و در زبان و فرهنگ محاوره عوام و خواص این کلمه در حد یک ناسزا و فحش تلقی می‌شد. سعدی رند را معادل هرزگردی، بی‌نمازی، هواپرستی، قفلت و حرامخواری و یاوه‌گویی می‌داند. طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. هر که بدین صفتها که گفتم موصوف است به حقیقت درویش است وگر در قباست. اما هرزگردی، بی نماز، هواپرست هوسباز که روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب قفلت و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید رند است وگر در عباست. پرواز اهور در این باره معتقد است که رندی که حافظ به کار می‌برد مشابهتی با معنی امروزین آن که زیرک و حیله‌گر باشد ندارد. رند حافظ نه ظاهربین است و نه متظاهر. نگاهش به زندگی نیز با نگاه عامه مردم متفاوت است. طریق رندی حافظ صفای دل و خوش بودن و طرب کردن و عاشقی است. طریق ریا و نفاق نیست. علی دستغیب رندی حافظ را بدین گونه توصیف می کند. رندی حافظ هم به معنای آزادی و وارستگی است، هم به معنای عیاری، قلندری، خوشباشیگری و عاشقی. افزوده بر این، رندی قطب واقعی زندگانی و اشعار حافظ است و عرفان قطب حقیقی زندگانی و اشعار او. شاعر ما به مدد عرفان از حوزه محسوس در می گذرد و به نامحسوس می رسد و در رندی به واقعیت‌های زندگی این جهانی برمی گردد. زیبایی‌های زمینی و شادی‌های آن را می بیند و تجربه می کند و از کمند فرقه‌ها و باورهای صوفیانه و زاهدانه بیرون می جهد. داریوش آشوری در این باره می آورد: حافظ با رندی راه رهایش دنیوی و با عشق راز گشایش و رستگاری اخروی را به ما می آموزد. رند با نظر کردن در نفس خود و دیگران نقش تمناها و خواهشهای بشری را می بیند که از نفس زندگی برمی آید. او می داند که زیستن یعنی خواستن و می داند که همین خواستن و هوسمندی است که چون از صافی خرد و دانایی بگذرد و خودپرستی و سرکشی و درندخویی طبیعی را در خود مهار کند، روشن و شفاف می شود و به سرچشمه زایای عشق بدل می شود و هوس‌های زودگذرش به شوقی پایدار جای می سپارد که خود را در آفرینندگی و هنرمندی نمایان می کند. رندی یعنی صاف و شفاف و یک رو و راستگو کردن نفس، نکشتن آن نفسی که به شفافیت رسیده و با خود روی و ریا ندارد و خود را بر خود و دیگران در پس نقاب‌های خود فریب و دیگر فریب پنهان می کند. یعنی نفسی که خواهشمندی و هوسمندی در او پالایش یافته و به جایگاه مشاهده زیبایی در عالم رسیده و با زیبایی یگانه شده است. کمال روان در انسان رسیدن به مقام مشاهده زیبایی است در عالم. و هرچند که حافظ نیز رندی را به گونه برترین آیین روزگار خود تبلیغ می کرد و آن را راه گنجی می خواند که بر همه کس آشکار نبود، اما در کار او دست کم سه تفاوت عمده با آنچه که مفسران اندیشه وی از رندی ارائه کرده اند وجود دارد. نخست اینکه او حوزه اندیشه‌های رندانه را در وضعیت طبیعی خود نگه می‌دارد. دیگر اینکه آن را به هیچ رو با مرزهای عرفان در نمی‌آمیزد. هرچند که در تعبیر این مفسران عرفان در مفهومی متفاوت از مفهوم سنتی آن آمده است. و سوم اینکه همه نکته‌ها و نقص‌های کار رندی را نیز که ریا و دورنگی از جمله آن است و دیگران آن را می پوشانند، او به تأکید و تکرار و در اندیشه و عمل برجسته و بازگویی می کند و برخلاف برخی از مفسران محافظ کار خود در اقرار به این شیوه از رفتار خیش هیچ گونه پرهیز و ابایی پیش نمی آورد و حتی آن را شیوهی مطلوب و ایدئال می خواند که از جمله مبانی و اصول پایه رندی و آیین مغان است. پس اگر حافظ به جای یک رنگی و یک رو و راستگو بودن ریا می ورزد و صنعتگری می کند و نعل وارونه می زند و بر طبق اصول اندیشه رندی در پای هیچ اعتقادی نمی ایستد و پیمان هیچ آیینی را نگه نمی دارد و اندیشه و آیین او نیز ترکیبی از بافته های رنگارنگ و مونتاژی از پاره های ناهمسنخ پدید می آورد، به گونه ای که هم عارف ربانی و عابد سالک نقش خود را در آینه آن می بینند و هم هواداران ناسیونالیسم دو آتشه و ایران پرستان ضد عرب، هم هواداران مبارزه طبقاتی و برداشت ماتریالیستی از تاریخ، هم رمانتیک های سوزناک و هم رندان عیار عشرت پرست، هم مبلغان هایدگر او را از آن خود می دانند و هم پیروان اندیشه پوپر و اکسیستانسیالیست و خلاصه همه 72 ملت. حال چگونه باید با او روبرو شد؟ آیا این از رندی حافظ است که می تواند این همه در نقش بزند و جهانی را به بازی بگیرد؟ یا از خامی ماست که او را منطبق با افکار و آرمانهای خود می کنیم؟ و آیا نباید این ویژگی های زندگی و سلوک رندانه مانند فلش ها و شاخص هایی روشنگر راهنما ما را به دنیای حقیقی او که به جز دنیای پندارها و آرمانهای ماست راه بنماید و از این طریق به تفسیر اندیشه و شعر او که اندیشه و شعری رندانه است دست یابیم؟ ترسیم چهره حقیقی حافظ که در گزیر از هر کیش و آیینی به رندی روی می آورد، آنگاه ممکن و مقدور خواهد شد که او را تنها در همین دنیای ایدئال او جای دهیم و از آمیختن مرزهای آن با آیین‌های دیگر و از جمله عرفان در هر معنی و مفهومی که از آن اراده می کنیم خودداری ورزیم. نه تنها در شعر حافظ هیچ قرینه‌ای نمی‌یابیم که او در آن از عرفان سخن به قبول گفته باشد، بلکه ترسیم خطوط عمده آیین رندی و ویژگی‌های اعتقادات حافظ و آنگاه سنجش آنها با اصول و مبانی عرفان نیز تفاوت و ناهمانندی این دو را به دقت نشان می‌دهد. داریوش آشوری در هستی شناسی حافظ درباره رند و رندی آورده است: رند و رندی نام و مفهومی است که در دیوان حافظ بیش از هر شاعر عارف دیگری به کار رفته و در باب معنای آن در روزگار ما بحث‌های بسیار شده است، اما این بحث‌ها همگی بنا را بر این نهاده‌اند که حافظ شخص خود را همواره رند می‌خواند و به صفت رندی نسبت می‌دهد و یا رندان طایفه‌ای از مردمان روزگار بوده‌اند و بس، با خوی و رفتار ویژه‌ای. پس از سنایی اصطلاحات رند و رندی را در شعرهای عطار و سعدی و دیگران از جمله در شرح گلشن راز شبستری می‌توان دید، اما حافظ است که بیش از همه رند و رندی را در میان آورده و تبدیل به مفهومی اساسی کرده است. در ارتباط با تمامی دستگاه نظری که با آن سر و کار دارد. در واقع با وارد شدن در مفهوم رندی به قلمرو نظریه اخلاقی و رفتاری حافظ می رسیم و سفارش های او در این باب که بر اساس چنان وضعی که وضع بنیادی عالم هستی و جایگاه و نقش انسان در آن است چگونه می باید زیست. حافظ زندگی رندانه را سفارش می کند. بنابراین پیگیری مفهوم رندی همچون مفهوم بنیادی حافظ در قلمرو اخلاق و رفتار برای فهم جهان اندیشه او اهمیت اساسی دارد. پس باید دید در دستگاه اندیشگی او مفهوم رندی در کجا قرار می گیرد و با دیگر پاره های آن چه رابطه منطقی دارد. مفهوم رندی و شخص رند را هم باید همچون تمامی مفهوم ها و نمادها در شعر حافظ در پرتو ساختار جهان و جهانبینی او دریافت که در آن هر چیزی پیوسته اشاره به رویداد ازلی خود دارد. در مورد رندی نیز سرنمون آن را در رویداد ازلی میابیم. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، که سابقه پیشین تا روز پسین باشد. رندی چنان که می دانیم صفتی بوده است هم معنای قلاشی و عیاری، یعنی پایبند نبودن به ارزش‌ها و عرف رفتار اجتماعی، سرنسپردن به نهادهای رسمی، سرکشی نسبت به راه و رسم همگانی، شکستن حدود شرع و عرف، خراباتی بودن و خرابات نشینی، میخوارگی و بیبندوباری. بنابراین رند در برابر همه کسانی قرار میگیرد که راه سلامت و بیخطری را میپیمایند و سرسپرده عرف و شرع و عاداتند و پا از گلیم خیش فراتر نمیگذارند و اهل عقل و حسابگری اند. این وجه ارزش شکن رند و رندی است که حافظ را بران می دارد که خود را از آن مقوله بداند و بکوشد تا سرحلقه رندان جهان باشد. اما رندی در اساس موجودی است که سر سودایی ویژه در ازل پشت پا به سلامت و امن و خوشی زندگانی بهشتی زده و خود را آواره جهان بلا و حادثه کرده است. پس رندی در اصل صفت ذاتی آدم حافظ است. رندی در اساس به وضعیتی که آدم حافظ در ازل اختیار کرده است و در حقیقت به تقدیر ازلی او برمی گردد در برابر زاهدی زاهدان ازلی. و اگر شمس الدین محمد حافظ رند در شیراز در برابر زاهدان ریایی قرار می گیرد، در اصل بر اثر آن رویارویی ازلی است. حافظ مفهوم رندی را بسیار ظریف و با رنگ مایه های گوناگون پرداخته است و به آن بعدهای ارزشی و شخصیتی بسیار داده است و هر بار از وجهی به آن می نگرد. باری رندی و عاشقی و بلاکشی، رندی و مستی و شرابخواری، رندی و نظربازی، رندی و عافیت سوزی و ترک سلامت، رندی و گناهکار و بدنامی و نام سیاهی، رندی و عالم سوزی، رندی و لاابالیگری، رندی و خراباتیگری، رندی و بیریایی و پاکبازی و بینیازی، رندی و سرگشتگی و بیسامانی، رندی و دوری از صلاح و تقوا، رندی و طرب کردن و خوشباشی و عیاری با همه. اما با این همه بدنامی ها و سیاه نامگی ها، رندی مقامی چنان بلند است که می گوید
زمان افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست.
در واقع در درام حبوط است که ملک و نمونه زمینی او زاهد بالاترین جایگاه را از نظر نزدیکی به آفریدگار دارند، زیرا هر دو از آلودگی‌های شهوت و گناه بدورند، یکی از آن جهت که ذات او چنین است و دیگری از آن جهت که می‌کوشد با زهد و ریاضت خود را از آلودگی‌های جسم و شهوت هر چه دورتر کند و به روح مجرد تبدیل شود و به عالم فرشتگی بازگردد. در درام حبوط آدم نخست در جوار آفریدگار است و سپس بر اثر وسوسه شیطان به گناه آلوده می شود و به اسفل السافلین، به زندان عالم ماده رانده می شود و از آنجا باید بکوشد تا دوباره به ساحت عالم قدس، به بهشت بازگردد یا آنکه جاودانه در دوزخ بماند. اما در تأویل عرفانی این درام، یعنی هنگامی که درام حبوط به درام عاشقانه بدل می شود، دوگانگی عالم بالا و پایین و روح و ماده تا حدود زیادی، تا سرحد یک وحدت وجود کامل از میان بر می خیزد و هنگامی که حبوط ضروری تجلی زیبایی وجود دانسته می شود، آدم دیگر نه در مقام گناهکار روسیاه ازلی، بلکه همچون قهرمان پردل خطرگری پدیدار می شود که بار امانت وجود را بر دوش گرفته است و آوارگی از بهشت را در راه عشق محبوب ازلی به جان خریده، دیگر ملک زاهد نیست که نزدیکترین موجود به آفریدگار است، بلکه در حقیقت آدم رند است که در نهان بالاترین جایگاه را دارد و حافظ به همین دلیل مقام او را این همه بالا می‌برد و در برابر این همه با نیش و طعنه و طنز زاهد صوفی ملک را می‌آزارد.
مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من ماست که به پیمان کشی شهره شدم روز علا.
آدم رند همواره در طلب است و اهل همت تا دوباره روزی به وصال جانان برسد. آدم رند با تجربه ویژه خود با آفریدگار که تجربه جمالی است، در مقام عشق محبوب ازلی نسبت و رابطه ای با او پیدا می کند که ملک زاهد از آن محروم است. در واقع ملک در برابر آدم و آدم در برابر ملک در تأویل عرفانی نمودگاه دو تجلی آفریدگارند. نخست در مقام پروردگار که با قهر خیش ادب می کند و می ترساند و سپس در مرتبه عالی تری در مقام زیبایی مطلقی که دوست دارد نمایان شود و در نتیجه دوستدار خیش را طلب می کند که آدم است و انسان ظلوم جهول بدین سان خود را پیش می اندازد و داوطلب کشیدن بار گران عاشقی ابدی می شود. فرشتگان از این ماجرا چیزی نمی دارند. انسان رند با پشت پا زدن به مصلحت خیش و از کف دادن زمام عقل و سپردن زمام خیش به مستی در برابر جلوه های جمال و دست زدن به گناه و گردن نهادن به بدنامی و آوارگی و سرگشتگی، در واقع به یک حکم ازلی گردن می نهد و بار حوالتی را می کشد که ضروری ظهور حق در صفات جمالی خیش است. به عبارت دیگر، حق برای نمودار کردن خیش در مرتبه ربوبیت و جباریت نخست به ملک زاهد نیاز دارد که گناه نمیتواند کرد و سپس برای نمودار کردن خیش در مرتبه عالی تر رحمان و لطیف و جمیل به انسان رند که گناه میتواند کرد اما گناه آلوده است غریق رحمت. به عبارت دیگر ظهور حق از شب پیش ازلی به روز ازل به روز آفرینش گذار از غیب الغیوب به آفرینش عالم روحانی ناب یعنی عالم ملکوت و ملائک و سپس فرود روح از عالم روحانی به عالم جسمانی به عالم خاک برای زندگانی بخشیدن به آن ضروری است و در این میانه از آمیزش روح با خاک به خواست او موجودی پدید می آید جسمانی اما بهره‌ور از جان او بهره‌ور از علم علمی که در ازل به او بخشیده می شود. بنده پیر مقانم که ز جهلم برهانم و در نتیجه جان خداگاه و جهان آگاه و حق آگاه است و جایگاه او اگر به ظاهر عالم خاکی است اما در باطن هر جایی است میانه عالم خاکی و عالم روحانی نام. جایگاه او از دیدگاه حافظ خاک سر کوی دوست است.
مبتلا گشتم